بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام مروی، تاریخ 2/7/69، صفحه 1، جلسه اول،
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القات أو الزن، فإن حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل وتسمى بالأصول العملية. واستعانة از روح مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و ثناء، با یاد شهداء جنگ و انقلاب در هفته دفاع مقدس، با یاد امام الشهداء امام راحل قدس الله نفسه، بحث رو شروع میکنیم. قبل از ورود به توضیح عبارت مرحوم شیخ انصاری، دو مقدمه رو ذکر میکنیم. مقدمه اول، برای مباحث علم اصول تقسیمات مختلفی شده است. دو تقسیم از همه مشهورتر است. یک تقسیم مرحوم کمپانی است که علم اصول رو به 4 قسم تقسیم نمودن. این تقسیم رو شما در اصول فقه مرحوم مظفر خونده اید. دوم تقسیمی است که مشهور علماء گذشته علم اصول رو به 2 قسم تقسیم کردند. قسم اول مباحث الفاظ، مباحث لفظیه، و قسم دوم مباحث غیر لفظیه. در کتاب رسائل به مباحث الفاظ ما کاری نداریم، مباحث الفاظ رو در معالم و اصول الفقه جلد اول خونده ایم. در جلد اول کفایه هم انشاءالله خواهیم. مرحوم شیخ انصاری هم مباحث الفاظ رو در کتاب مطارح الانظار که منسوب به ایشون هست مطرح فرمودند، لذا مباحث رسائل کلن مربوط به مباحث غیر الفاظ می باشد. این یک مقدمه دوم، این کتاب سه اسم داره، یکی حجیت المظنه، چون از حجیت زن بحث میکنه این کتاب قسمتش، این اسم منسوخ شده و بعدها بهش گفته میشد فرائد الاصول. فرائد جمع فریده، یعنی گوهر، شیء قیمتی، و اکنون کتاب مشهور است به رسائل، چون در این کتاب سه رساله وجود داره، رسالتون فی القطع، رسالتون فی الظن، و رسالتون فی الاصول العملیه. مرحوم شیخ انصاری با ذکر یک مقدمه در عبارتشون میخوان بیان کنند که چرا این کتاب باید سه رساله داشته باشه. علتش چی؟ لذا می فرمایند، این عبارت رو یادداشت کنید که نیاز داریم. لذا خودشون می فرمایند فعلم ان المکلفه اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له الشك في او القطع او الزن. مکلف وقتی توجه کند به حکم شرعی، یعنی توجه پیدا کند که موضوع ربا یه حکم شرعی داره، یا قطع به این حکم پیدا میکند، یقین پیدا میکنه حکم ربا حرمت. خب با این قطعش چه کنه؟ پس یه رساله در رابطه با این قطعه، رسالتون فی القطع، که با قطع چه کار کنه مکلف، یقین به حکم شرعی داشت چه کنه. دوم، یا یقین به حکم پیدا نمی کنه بلکه ظن به حکم پیدا می کنه. 80% احتمال میده ربا حرام باشه. خب ظن به حکم پیدا کرد چه کنه؟ به خودش باید بحث بشه. لذا رسالتون فی الظن. این قسم دوم. سوم، گاهی مکلف شک در حکم داره، هرچی این درون در میزنه نمیتونه بفهمه که 50% احتمال میده ربا حرامه، 50% احتمال میده اشکال نداره. شک در حکم داشت، باید رجوع به اصول عملیه کنه. لذا میگن رسالتون فی الاصول العملیه. پس معلوم شد چرا این کتاب مرکب از 3 رساله است و بهش رسائل میگن. حالا دقت کنید، نکاتی در عبارت مرحوم شیخ وجود داره که روی تک تک این کلمات ما یه نکاتی داریم که یکی یکی عرض میکنیم تا همین عبارت مرحوم انصاری که خوندیم معلوم بشه. نکته اول در رابطه با مکلف است. شکی نیست که مکلف یا مجتهد یا مقلد، این دو قسم هست خلاص. ولی مراد از مکلف در این عبارت شیخ فقط مجتهده. چرا؟ به خاطر این که این وظائفی که و این قواعدی که ما بعداً در رابطه با نمیدونم قطع و ظن و اصول عملیه میخونیم، این قواعد در حیطه کار مجتهده، ربطی به مقلد نداره. پس مجتهد است که اگه قطع پیدا کرد نمیدونم با چه کار کنه که بعدن میخونه. زن به حکم پیدا کرد وظیفش چیه؟ شک به حکم داشت وظیفش چیه؟ مقلد وظیفش فقط تقلیده، همین. این وظایفی که توی کتاب میخونیم مربوط به مجتهد. این یک نکته. پس مراد از مکلف اینجا با قرینه شد مجتهد. نکته دوم در رابطه با کلمه التفات، ان المکلف اذا التفت، کلمه التفات. اینجا ما دو حرف داریم. حرف اول بعضی از علما فرمودند این کلمه لغوه، اینجا نمی بایست ذکر بشه. چرا؟ چون گفتند مکلف یعنی انسانه، بالغه، عاقله. عرض کنم که قادر و ملتفت، متوجه. اصلا مکلف یعنی کسی که این چهار شرط رو داشته باشه. پس ملتفت و متوجه جزء معنای مکلفه. دیگه بگیم ان المکلف اذا التفت، این لغوه. درست مثل این که بگیم العالم اذا کان عالما، عالم اگه عالم باشه. خب عالم عالمه دیگه. پس این قید اذا التفت، بعضی گفتن لغو. این سخن صحیح نیست. چرا؟ به خاطر این که مکلف قوامش و ماهیتش فقط دو خصوصیت داره. یکی بلوغ و دیگری عقل. مکلف یعنی بالغ عاقل، اون دو صفت دیگر یعنی قدرت و التفات، یا بگید قدرت و علم، فرق نداره. این دو صفت شرط تنجز تکلیف است. مکلف وقتی قادر بود و ملتفتم بود، وقت تکلیف براش منجز میشه. پس قید التفات جزء ماهیت مکلف نیست که شما بگید دوباره ذکر شده و لغوه، نه، یه قید مستقلی است که باید باشه. نکته دوم در رابطه با التفات، التفات و توجه بر دو قسم است. گاهی اجمالی است و گاهی تفصیلی. یعنی گاهی انسان متوجه حکم است تفصیلا و با همه خصوصیات، 100% میدونه، که ربا حرام. اینو میگن التفات تفصیلی. ولی گاهی متوجه است اجمالا، یعنی میدونه ربا یه حکم داره ولی حکمش نمیدونه، اینو میگن التفات اجمالی. مراد از این التفات در اینجا التفات اجمالی است، چون اگر کسی التفات تفصیلی داشته باشه، یعنی یقین به حکم داشته باشه، دیگه جایی این نیست که بگیم یا ظن به حکم داره یا شک به حکم داره یا قطع داره. او دیگه قطع داره به حکم. پس بنابراین مراد از التفات در عبارت التفات اجمالی است. کلمه سوم کلمه حکم شرعی است. مرحوم شیخ فرمودند مجتهد اگر متوجه حکم شرعی شد. چرا؟ برای این که خارج کنند اصول اعتقادات رو. مجتهد اگر خاص در رابطه با اصول عقاید بحث کند، نمیتونه از مجموعه این قوانین کمک بگیره. به عنوان مثال، تمام اصول عملیه در بحث اعتقادات هیچ کاربردی نداره، فقط در حکم شارع کاربرد داره. در بحث اعتقادات مجتهد نمیتونه به اصول عملی مراجعه کنه. خب بنابراین بعضی از متکلمین که در بحث توحید در بحث تعدد خداوند میان تمسک میکنند به اصالت عدم تعدد، این غلطه. در صفات باری بعضی از متکلمین به اصالت عدم زیاده تمسک میکنند، این اشتباهه. و بعضی از فلاسفه که در بحث امکان و امتناع شک داریم یه شیء ممکنه یا ممتنه، میگن اصالت الامکان جاری میکنه. و بعضی از محققین این اصالت الامکان رو به معنای استصحاب گرفتن، اینم اشتباهه. اون اصالت الامکان در اونجا اگه بخوایم درستش کنیم یه معنای دیگری داره. پس بنابراین مرحوم شیخ فرمودند مجتهد وقتی با حکم شرعی خواست ارتباط برقرار کنه، یا قطع یا ظن یا اصول عملی است. اما اگه مجتهد خواست با مسائل اعتقادی ارتباط برقرار کنه، تمام قوانین این کتاب کاربرد نداره. لذا دقت کردم فرمودم حکم شرعی. بله این دلیلش مفصله دیگه. فقط عرض کنم به حضور شما، میشه بعد من خدمتتون هستم عرض میکنم، الان وقت گرفته میشه که چرا ولی این رو به عنوان یک امر مسلم قبول کنید. این متفقون علیه امر مسلمه، هم هست دلیلم زیاده برش، ذکر دلیل اینجا طولانی میشه. خب نکته چهارم یا اون کلمه چهارمی که روش بحث میکنیم در رابطه با جمله اخیر مرحوم شیخ انصاری است و اون جمله این است که فرمودن اما ان یحصل له الشک او القطع او الظن. ممکنه کسی بگوید برای مجتهد چه چهار حالت پیش میاد، نه سه حالت. مجتهد وقتی حکمی رو بررسی میکند چهار حالت براش پیش میاد، یا قطع به حکم پیدا میکنه، یا ظن به حکم، یا شک در حکم، و یا وهم پیدا میکند به حکم. که ظن به حکم یعنی احتمال 80%، وهم رو نفرمودن به چه دلیل؟ فرمایند به خاطر دو دلیل. یکی این که وهم همیشه لازم و همراه با ظن است، هر جا ظن به حکم داشتی، ظن به حرمت ربا داشتی، یعنی وهم داری به عدم حرمت، چون وهم یعنی احتمال از 50% پایین تر. وهم همیشه لازمه ظن است، یعنی با ظن همراهه، لذا نیازی به ذکرش نیست. اگه شما وهم به یک طرف داشتی، به طرف دیگه ظن داری، پس همیشه وهم با ظن همراه. یک حرف که گفتن. حالا حرف دوم و دلیل دوم این است که شک و قطع و ظن موضوع حکم شرعی هست و محور حکم شرعی هست، ما در روایات داریم میگه شک پیدا کردی چیکار کن، اگه ظن به حکم داشتی، یا اگه قطع به حکم داشتی عقل چی میگه. ولی وهم هیچ وقت محور حکم شرعی نیست، اگه وهم به حکم داشتی چی کار کن؟ اینو ما نداریم. ممکنه کسی بگه در روایاتمون در بحث شکوک در نماز وهم هم محور حکم شرعی شد. فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى كَذَا، روایات اینجا وهم محور حکم شرعی شد. آیون چی جواب میدن؟ شرح لمعه خوندن، کتاب الصلات خوندن، بحث شکوک نماز رو هم خوندن. چطور؟ نه دیگه آیون، بله مقدارش درست بود، ولی یه مقدارش هم بله. وهم در این روایات به معنای ظن است و کلن به عنوان یه قانون کلی در کلمات فقها گذشته، فقها متقدم، وهم به جای ظن به کار می روند. لذا بعضی از علمای گذشته در اصول بحث می کنند وهم حجت است یا نه، مراد از وهم ظنه، یعنی همون احتمال از 50% بالاتر، و الا وهم یعنی احتمال از 50% پایین‌تر، حکمی نداره، چون دو طرف داره، یه طرفش ظنه، او طرف ظن دیگه لا محال حجته، وهم از حجیت ساقطه. بله؟ یعنی چطور؟ خب وهم نقطه مقابل ظنه، ولی به این معنا که به این تعبیر که وهم محور حکم شرعی قرار نگرفته، اون بیان اول دلیل بر این حرف میشه، اون بیان اول در حقیقت دلیل بر این حرفه، و تا یه حرف زده نشه او بیان تمام نیستش، یعنی هر دو با هم در حقیقت باید مجموعاً یک دلیل حساب بشه، و الا اون قسمت اول اگر بخوایم که بعضی اون شکل گفتن اشکال برش وارد میشه. اشکالش هم اینه که خب ما کاری به روایات نداریم، میخوایم ببینیم اگه برای یک مجتهدی وهم به یک شی پیدا شد باید چیکار کنه. حالا خب عبارت رو دقت کنیم، یک دو خط عبارت رو بخونیم بعد ببینیم کجا میرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. فعلم ان المکلفه، بدان مکلف اذا التفت الى حکم شرعی. از خارج گفتیم مکلف یعنی مجتهد، مجتهد اگر اجمالا توجه پیدا کرد به حکم شرعی، نگاه کرد به یک موضوعی و متوجه شد که این موضوع باید یک حکم شرعی داشته باشه، اینجا سه حالت داره. فاما ان یحصل له شک فی، یا حاصل می شود برای اون مکلف شک در اون حکم، یعنی 50% احتمال میده ربا حلال باشه، 50% احتمال میده حرام باشه، هر چی فکر کرد در همین حد شک موند، یک حالت. اول قطع، یا قطع به حکم شرعی پیدا میکنه، توجه کرد بعد دقت کرد 100% فهمید که حکم شرعی ربا حرمته. اول زن، یا زن به حکم شرعی پیدا کرد، 80% احتمال میده ربا حرام باشه. خب حالا اگر قطع پیدا کرد وظیفش چیه؟ بعدن میاد که قطع حجت، باید به قطعش عمل کنه. اگه زن به حکم شرعی هم پیدا کرد، بعدن در رساله زن بحثش میاد که زن بعضی از اقسامش حجته، بعضیاش حجت نیست، او جایی که حجته به زنش عمل میکنه، او جایی که حجت نیست چیکار کنه، باز بحثش میاد. فإن حصل له شک، اما اگر شک که در حکم شرعی پیدا کرد، فالمرجع فی، پس مرجع و محل رجوع در این شک، هی القواعد الشرعیه، اون مرجع قواعد شرعیه است که ثابت است برای شاک در مقام عمل. یک قواعد شرعیه داریم که وقتی مجتهد مشکوک به یک شیء شد، مشکوک به حکم شرعی شد، در مقام عمل تمسک به این قواعد کنه، و تسمى بالاصول العملیه، این قواعد رو اسمش میگن اصول عملیه، و هی منحصرتون فی الاربعته. دقت کنید که دو خط بعدی چیزی نداره، توضیح بدیم باید. اصول عملیه با حصر عقلی چهار اصل است. چطور چهار اصل میشه؟ با این توضیح که میفرمایند انسان وقتی شک در یک شیء داره، در یک حکم، یا حالت سابقه این شیء رو می داند یا نه. الان شک داره، فرض کنید این لباس پاکه یا نه، حالت سابقهش رو میدونه که قبلا پاک بوده. اینجا مورد استصحاب است که یکی از اصول عملیه، اینجا به استصحاب عمل. اگر حالت سابقه رو ندانست یا احتیاط ممکن است یا نه، مثلا فرض کنید شک داره نماز قفیله واجبه یا مستحبه، خب اینجا احتیاط ممکنه. وقتی خوند نماز قفیله رو، اینجا جمع بین هر دو کرد، یا نمیدونه نمازش قصر یا تمامه، خب جمع بین هر دو میکن، هر دو میکن. این صورت که احتیاط، بله، صورتی که احتیاط ممکن نیست، صورتی که احتیاط ممکن نیست اونجا تخییر، نمیتونه احتیاط کنه، مخیر. مثلا شک داره نماز جمعه حرامه یا واجب، شک داره دفن کافر حرامه یا واجب، اینجا نمیتونه احتیاط کنه، نمیتونه بین هر دو جمع کنه، اینجا تخییر. پس این مورد تخییر رو دقت کنید، در جلسه آینده روش حرف داریم. انسانی که شک کرد حالت سابقه نداشت و احتیاط هم ممکن نبود، اونجا تخییره. این مورد دوم، جایی که احتیاط ممکن باشد یا شک در تکلیف است، شک در حکم است، مثل این که شک داره نماز جمعه واجبه یا نه. اگه شک در تکلیف بود، در حکم بود، براءت جاری بود. اگر شک در مکلف و به بود، نمیدونست که نماز جمعه واجبه یا مستحبه، یا به این عبارت شک که در مکلف و به، یقین داره میدونه یه وظیفه‌ای برش هست، یه واجبی داره، نمیدونه نماز ظهره یا نماز جمعه است، این میشه شکی در مکلف بود. این مثال درست. یه واجبی داره، نمیدونه ظهر یا جمعه است. اینجا احتیاط ممکن است، شک در مکلف به هست، اینجا باید احتیاط کنه. پس خلاصه انسان شک داره، یا حالت سابقه رو میدونه یا نمیدونه. حالت سابقه رو دونست استصحاب میکنه، شکش حالت سابقه نداشت، یا احتیاط ممکنه یا نه. اگه احتیاط ممکن نبود جای تخییره، اگه احتیاط ممکن بود یا شک در تکلیفه جای براعته، یا شک در مکلف و بهه جای احتیاط خواهد بود. پس لا محاله اصول عملیه در حقیقت منحصر می شود در این چهار موره. حالا عبارت توجه کنید، و هیه این اصول عملیه محصور است در چهار مورد. لأن شکه، به خاطر اینکه شک، اما ان یلاحظ فیه الحالت و سابق املا. اینجا دقت کنید، مرحوم شیخ می فرمان شک یا لحاظ می شود در این شک حالت سابقه یا نه. این لحاظ می شود یعنی چه؟ ما از خارج گفتیم شک یا حالت سابقه داره یا حالت سابقه نداره. این لحاظ یعنی چه؟ این اشاره به یک بحثی است که در باب استصحاب خواهد آمد، که بعضی از اوقات هست یه موردی حالت سابقه داره ولی حالت سابقهش ملاحظه نمیشه، یعنی حالت سابقه شرعا مردوده، انسان نباید به او حالت سابقه اعتنا بکنه. لذا میفرمایند اما ان یلاحظ فی الحالت السابقه املا، یا ملاحظه میشود در این مورد حالت سابقه یا نه. البته اینجا ما حرف داریم، محشین معمولا به این شکل مطلب رو بیان کردن، ولی فقط یک اشاره‌ای که بعداً یادتون باشه انشالله در باب استصحاب خواهد آمد، حرفی رو، تعریفی رو از مرحوم محقق قومی صاحب قوانین مرحوم شیخ انصاری نقل میکنن، به اون تعریف یک اشکالی میکنن که از اون اشکال معلوم میشه که این کلمه یلاحظه در اینجا نباید باشه. این دیگه نمیتونم توضیحش بدم، اونجا که رسیدیم بحثش میاد. ایشون در جواب مرحوم محقق قومی صاحب قوانین، ایشون تعریف برای استصحاب دارن، مرحوم شیخ اشکال میکنن به اون تعریف، از اون اشکال ایشون معلوم میشه که در وقتی که مورد استصحاب میخواد بیان بشه، این کلمه یلاحظه نباید بیاد، باید بگیم اما ان یکون فی الحالت السابقه املا. حالا توضیحش دیگه در جای خودش باید بیاد. علی ای حال ایشون میفهمن شک یا لحاظ میشود در اون شک حالت سابقه یا نه، و علی الثانی وقتی که لحاظ نشد حالت سابقه، فاما ان یمکن الاحتیاط املا، یا احتیاط ممکنه یا احتیاط ممکن نیست. و علی الاول بنابر اولی که احتیاط ممکن باشد، فاما ان یکون الشک فی التکلیف او فی المکلف به، شک یا در تکلیف است یا در مکلف به است. فل اول مجرا الاستصحاب، اولی مجرای استصحاب است که حالت سابقه برای انسان معلوم باشه، ملاحظه بشه. و ثانی مجرا تخییر، اینجا ما بعدن حرف داریم، دومی مجرای تخییر است. دومی یعنی جایی که حالت سابقه نداره احتیاط هم ممکن نیست. ایشون میفرمان هر جا حالت سابقه نداشت احتیاط هم ممکن نبود، اونجا مجرای تخییر است. و ثالث مجرا اصالت البراءه، مورد سوم حالت سابقه نداره احتیاط ممکنه، شک در تکلیف، مجرای اصالت البراءه. و رابع مجرا قاعدت الاحتیاط، مورد چهارم که احتیاط ممکن هستش و شک در مکلف به هست، اینجا مجرای قاعده احتیاط میباشد. این پس وظیفه شاک رو بیان فرمودن. وظیفه شاک این است که به یکی از اصول عملیه مراجعه کنه. بعد میفرماین یه اشکال میکنن که این تقسیم که ذکر شد یه مقدار درش اشکال داره، لذا تقسیم رو باید به یک عبارت دیگه بیان کنیم، که اون عبارت رو بیان میکنن چیزی نداره، ولی انشالله برای فردا باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. چطور؟ بله، جایی که چطور؟ خب بله، اگر احتیاط ممکن نباشد، درست؟ حالت سابقه هم نداشته باشه اونجا مجرای تخییر است. حالا دیگه دقت کنید با عبارت تطبیق، جایی که احتیاط ممکن نیست، نمیتونه انسان احتیاط بکنه، بله حالت سابقه هم نداره، اونجا مجرای اونجا تخییر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام مروی، جلسه دوم، صفحه 2، تاریخ 3/7/69، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل.